ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. رئیس جمهوری ایران از آنچه ترویج دو قطبی گرایی نامید انتقاد کرد. دست کم 50 نفر در انفجار یک بمب قوی در پایتخت عراق کشته شدند. مقام‌های نظامی ایران می‌گویند جسد 12 عضو سپاه پاسداران در اختیار مخالفان بشار اسد است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آنچه ترویج دو قطبی بودن کشور و تقابل مسئولان از سوی رسانه‌های داخلی نامید انتقاد کرد. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در کرمان گفت تلاش دولت این است که اگر مشکل و خلاف نظری هم با دیگر قوا دارد در جلسات خصوصی آن را حل و فصل کند. حسن روحانی طی روزهای گذشته و در پی اظهاراتش درباره آموزش زبان انگلیسی در ایران با انتقادهای اصولگرایان و شماری از مسئولان روبرو شده است. اظهارات او از سوی منتقدانش به نوعی پاسخ و تقابل او با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ارزیابی شده است. انفجار بمبی قوی کار گذاشته شده در یک خودرو در منطقه شیعه نشین بغداد پایتخت عراق باعث مرگ دست کم 50 تن شد. این بمب صبح روز چهارشنبه در شهرک صدر بغداد منفجر شد و با خسارت زدن به چند خودرو و ساختمان بیش از 60 نفر را نیز زخمی کرد. گروه حکومت اسلامی یا داعش با بر عهده گرفتن مسئولیت این انفجار گفته است که در این عملیات انتحاری شبه نظامیان شیعه را هدف گرفته است. پلیس عراق گفته است که احتمال افزایش تلفات این انفجار وجود دارد. حملات انتحاری علیه شیعیان در ماه‌های اخیر در عراق افزایش یافته است. به گفته یکی از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جسد 12 تن از نیروهای موسوم به سپاه کربلای مازندران که هفته پیش در جریان نبردهای خانتومان در سوریه کشته شدند در اختیار مخالفان بشار اسد قرار دارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین علی رضایی معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه مازندران ضمن اعلام این خبر افزود که در حال حاضر دسترسی به پیکر کشته شدگان به دلیل ادامه درگیری ها امکان پذیر نیست. هفته گذشته پیکارجویان اسلامگرا در جریان درگیری با نیروهای نظامی حکومت سوریه و متحدانش از جمله نیروهای ایرانی روستای خانتومان در نزدیکی حلب را به تصرف خود درآوردند. بر پایه گزارش رسانه‌های داخلی ایران 13 تن از مستشاران سپاه پاسداران در جریان نبردهای خانتومان در جنوب غربی شهر حلب کشته و شماری هم مجروح شده و یا به اسارت درآمدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کردند که نیروهای ایرانی در سوریه صرفاً نقش مستشاری دارند. سناتور جان مک‌کین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا با انتشار دو بیانیه مطبوعاتی سیاست خارجی دولت اوباما را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به گزارش‌های رسانه‌های ایران و آمریکا آزمایش موشک بالستیک ایران را محتمل دانست. سناتور مک‌کین اظهار عقیده کرده که آزمایش‌های موشک ایران پیامد توافق اتمی است که به گفته او توافقی به دور از مآل‌اندیشی بوده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
سناتور جان مک‌کین از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا با انتشار دو بیانیه جداگانه بار دیگر سیاست خارجی دولت اوباما را مورد انتقاد قرار داده است. سناتور مک‌کین در یکی از این دو بیانیه به خبری تکیه کرده که از سوی یکی از مقام‌های سپاه پاسداران منتشر شده مبنی بر آزمایش موشک بالستیک 2000 کیلومتری و در آن گفته است که این گزارش نشان می‌دهد که دولت ایران از ژانویه گذشته به این سو سومین آزمایش موشکی خود را انجام داده است. سناتور ایالت آریزونا که بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی از نامزدی دونالد ترامپ برای رقابت با هیلاری کلینتون پشتیبانی می‌کند در بیانیه مطبوعاتی خود اضافه کرده که هفته گذشته نیویورک تایمز در مقاله‌ای فاش ساخت که کاخ سفید چگونه با مخدوش کردن واقعیت‌ها توافق اتمی با ایران را پیش برده و در همان حال تلیعه عقب‌نشینی از خاورمیانه را نبید داده است. سناتور مککین یک شنبه گذشته نیز در پیام هفتگی حزب جمهوری‌خواه سیاست خارجی دولت اوباما به ویژه سیاست خاورمیانه‌ای این دولت را موجب اختلاف با متحدان آمریکا و سبب سرخوردگی شریکان خاورمیانه‌ای آمریکا نامید. سناتور مککین گفت که خاورمیانه در آشوب سقوط می‌کند. طی 7 سال گذشته رئیس جمهوری اوباما همواره از تعهد آمریکا به خاورمیانه کاسته و کوشیده آمریکاییان را قانع کند که بحران‌های اخیر شرق میانه مشکلات محلی است و اصول منافع ملی آمریکا را مورد تهدید قرار نمی‌دهند. آقای مککین افسود که دولت اوباما همچنین گفته است که پیامدهای بی‌ثباتی منطقه خاورمیانه مانند مرگ صدها هزار تن در سوریه و اختلافهای قومی در عراق را میتوان کاهش داد و محدود کرد، ولی نه تنها از بحرانهای خاورمیانه کاسته نشده، بلکه این بحرانها به خیابانهای پاریس، بروکسل و سان برناردینو گسترش یافته و بحران آوارگان را به وجود آورده و اروپا را بی‌ثبات کرده است. و به این ترتیب دوستان و دشمنان آمریکا در گوشه و کنار جهان با بدبینی عزم و تعهد آمریکا را به زیر سوال بردند. بیانیه‌های سناتور مککین در انتقاد از سیاست‌های خارجی آمریکا و از آن جمله توافق هسته‌ای با ایران همزمان با آغاز اوجگیری مبارزات انتخاباتی دو حزب عمده آمریکا برای کسب مقام ریاست جمهوری آینده این کشور و به دست آوردن کرسی‌های کنگره بخشی از تبلیغات حزبی تلقی شده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. ترکیه به پایمال کردن حقوق کردها و سوری‌ها متهم شده است. همزمان در شهر کردنشین دیاربکر خودروی بمب‌گذاری شده با هدف قرار دادن یک مینیبوس زرهی پلیس ترکیه تلفاتی بر جای گذارده. مکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
یک خودروی بمب‌گذاری شده با اصابت به یک خودروی پلیس ترکیه در شهر دیاربکر منجر به کشته شدن 3 تن شده است. به گفته فرمانداری دیاربکر، خودروی پلیس حامل 9 مأمور پلیس و 7 فرد مظنون به عضویت در حزب کارگران کردستان PKK بود. فرمانداری دیاربکر در بیانیه خود افزوده است 45 تن از جمله 12 مأمور پلیس نیز در انفجار روز سه‌شنبه زخمی گردیدند. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را که در مرکز این شهر عمدتاً کردنشین صورت گرفته بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی پیشتر در روز سه‌شنبه 2 مأمور پلیس در تلاش برای خنثا کردن یک بمب کنار جاده‌ای در استان شرقی وان کشته شدند. از هنگام برهم خوردن یک روند صلح شکننده میان دولت ترکیه و شورشیان PKK در تابستان گذشته، خشونت‌ها در جنوب شرقی ترکیه و منطقه کردنشین دیاربکر شدت یافته است. طی تجدید درگیری‌ها صدها تن از جمله بسیاری از اعضای نیروهای امنیتی ترکیه کشته شدند. در همین حال ترکیه روز سه‌شنبه از سوی 2 سازمان مدافع حقوق بشر به موارد نقض حقوق کردها و سوری‌ها متهم شده است. دیدبان حقوق بشر با بیان اینکه مرزبانان ترکیه در 2 ماه گذشته 5 سوری را که در تلاش برای ورود به داخل ترکیه بودند کشتند، خواهان تحقیق در این باره شده است. کمیساریای عالی ملل متحد در امور حقوق بشر نیز از ترکیه خواسته است امکان دهد بازرسان اتهامات در خصوص موارد نقض حقوق کردها را رسیدگی کنند. حسن هاشمیان کارشناس خاورمیانه به رادیو فردا میگوید
کردهای ترکیه با مخالفان اردگان هم پیمان شدند، چه در داخل منطقه خاورمیانه و چه در داخل خود ترکیه، و به همین خاطر در تصادم قرار گرفتند، در برابر هم قرار گرفتند و نهایتا از طریق انتخابات و بازی انتخاباتی اردگان اونها را به شکلی حذف کرد و واکنشی که اونها انجام دادن اینکه دست به اسلحه بردن بار دیگه، این هم برای خودشون خطرناکه، هم برای دولت ترکیه. اما در رابطه با سوری ها، من در ترکیه شاهد بودم، در استانبول بودم، در شهرهای مختلفی که سوری ها بودن، خدمات بسیار بسیار گسترده دولت ترکیه در اختیار سوری ها قرار داده، حق کار به اونها داده، حق آموزش به اونها داده، آموزش رایگان در مدارس دارن، در دانشگاه ها دارن، رعایت پزشکی و بهداشتی رایگان دارن و بسیاری از قصد. منتها دولت ترکیه هم منافع خودش رو هم در نظر گرفت، با اینکه با توجه به فشاری که وابارگان سوری بر اروپا وارد کردن در طی موج مهاجرتی که انجام دادن، ترکیه نهایت استفاده رو در جهت منافع ملی خودش به کار برد و به شکلی اهرمی برای ورود به اتحادیه اروپا تبدیل شد این مهاجران، همین که پول گرفت از اروپا.
ترکیه با 2,700,000 پناهجوی سوری بیشترین میزان آوارگان سوریه را در خود جای داده است.
مروری بر مهمترین فیلم های 69مین دوره جشنواره فیلم کن.
Hello darling.
Oh honey.
I'm painting. She was right. I am dangerous.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا. زمزمه های برکناری محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما اگرچه هنوز در حد اخباری تایید نشده است، اما دامنه انتشار خبران در وبسایت‌های خبری و روزنامه‌های نظیر شرق، جوان و قانون به گونه‌ای بود که حتی از جانشین احتمالی او هم نام بردند. تا این لحظه از علی عسکری، معاون فنی پیشین سازمان صدا و سیما، به عنوان جانشین محمد سرافراز نام برده می‌شود. علی عسکری رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی، در گفتگویی که رضا ولی‌زاده با او داشته درباره دلایل و عواملی میگوید که میتواند به برکناری یا استعفای محمد سرافراز رئیس کنونی صدا و سیما منجر شود.
اگر به منشأ مطرح شدن مسئله برکناری و یا استعفای آقای سرافراز نگاه کنیم، بیشتر منشأ درون سازمان رو میبینیم. یعنی مسئله عدم حضور او ابتدا مطرح شد و بعد هم مسئله استعفای و یا برکناری او و بعد هم خبری مبنی بر اینکه یکی دیگه از معاونین او داره برای جانشینی او آماده میشه. همه اینا رو که بذاریم در کنار دو تغییر عمده که آقای سرافراز دادن، یکی معاون فنی رو عوض کردن و یکی مدیر شبکه 4 رو که در واقع باز هم دو تن از نزدیکان خودش رو گذاشتن، میتونیم بگیم این بحران بیشتر برمیگرده به درگیری‌های در درون سازمان صدا و سیما.
خب به نظرتون چقدر این مشکلات و بحران‌هایی که شما بهش اشاره کردین توی طول این 18 ماه ریاست محمد سرافراز بر صدا و سیما اهمیت داشته که بتونه به برکناریش منجر بشه؟ چون پیش از این هم چنین تغییراتی در دوره‌های گذشته و مشکلاتی که برحال سازمان داشته وجود داشته.
خب صرف نظر از ارزیابی عملکرد آقای سرافراز، من فکر می‌کنم مسئله اصلی نوعی درگیری هست که بین جناح‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در سازمان صدا و سیما دیده میشه. چون ما می‌دونیم بعد از برکنار کردن بسیاری از چهره‌های حرفه‌ای و هنری در صدا و سیما در طول سالیان اخیر، چه در دوره آقای زرقامی و چه حتی در اون یک سال اولی که آقای سرافراز اومدن، عملا ما میبینیم که اداره سازمان در دست دو گروه نزدیک به دو نهاد امنیتیه که بعضی ها در صدا و سیما از اون به عنوان سپاهی ها و اطلاعاتی ها نام میبرند. بنابراین من فکر میکنم که بیش از این که عملکرد واقعی آقای سرافراز مهم باشه، مسئله درگیری های سیاسی و امنیتی در درون سازمان اهمیت داشته.
عملکرد آقای سرافراز اشاره کردین. اگه بخوایم دوران کاری محمد سرافراز بر صدا و سیما رو با دیگر رئیسان پیشین این سازمان مقایسه کنیم، به نظرتون آقای سرافراز چه کارنامه‌ای تا این لحظه داشته؟
آقای سرافراز تا الان سعی کرده که سیاست خبری و سیاست گذاری در حوزه بخش‌های خبری سازمان رو بر کار تولید اولویت بده و از ابتدا هم این رو مطرح کرده. سعی کرده که اون سیاستی رو که آقای خامنه‌ای به عنوان جنگ نرم مطرح می‌کرد به نحوی در سازمان عملی بکنه و همه انتصاب‌های او هم در این جهت هست. ولی ما عملاً تغییر محسوسی در سیاست‌های خبری سازمان نمی‌بینیم. از نظر تولیدی هم آقای سرافراز واقعیت اینه که به نسبت دوران کوتاهی که بر سر کار هست، بحران‌های بیشتر از آقای زرقامی داشته و بنابراین میتونیم بگیم پربحران‌ترین دوران سازمان رو ما در دوران آقای سرافراز شاهد بودیم، بدون اینکه دستاورد مشخصی از نظر کار حرفه‌ای و یا کاری که مورد استقبال مخاطبین صدا و سیما قرار گرفته باشه بتونه عرضه بکنه.
گفتگوی علی اصغر رمضان‌پور بود با همکارم رضا ولی‌زاده. 16:15 به وقت تهران رو داریم پشت سر می‌ذاریم. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.